چاپاسمینا لطف کنید لطف کنید بفهمید بپردازیم به همین بحث 13 آبان مورد اشغال سفارت آمریکا توسط این به اصطلاح دانشجویان خط امام و اینکه این سرآغاز آشکاری عریانی استبداد و همینطور اینکه باز هم سرآغاز یک حرکت ضد انقلابی با عنوان انقلاب دوم که خمینی انقلاب اولا بزرگتره. میخواستم در مورد این بیشتر صحبت کنیم و از ضایعات و از زیانهایی که از این واقعا حرکت غیر اصولی غیر اخلاقی انجام شد و با این همه فریب و نیرنگ که شد آغاز همه ستمهایی که بعد از انقلاب پایه و ریشش از اونجا نشأت گرفت که همه یه حرکت انقلابی مردم رو به بیراهه برد و منحرف کرد و امروز اینجاییم.
کاملا درسته. منتها منم از نظر تاریخی بگم که 13 آبان دو جنبه داره. یه جنبهش اینه که این روز دانشجو بوده،
دانش آموز
به سبب تاریخ حداقل 31 سال گذشته ایران،
بله،
به یک روز مهم دانشجویی بوده که خیلی ها ازش به نیکی یاد میکنن و درست هم هست. وقتی که از اون جنبه از اون منظر نگاه میکنیم، روز دانشجو در ایران،
روز دانش آموز،
روز دانش آموز در ایران مثل روز دانشجو، مثل روز ورزش، مثل روز معلم خیلی عزیزه.
بله،
از اون جنبه وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که سال روز 13 آبان و استقبال از چنین روزی یادآور مبارزات قهرمانانه بیش دانش آموزان است. البته دانشجویان نقش داشتند.
بله.
دانش آموزان بیشتر در این روز در تظاهرات گویا بودند.
بله.
و این خیلی مهمه. یعنی خیلی ها 13 آبان رو اینجوری میشناسن.
کاملا.
و به رغم حکومت خواسته و حکومتگران و طرفداران ولایت فقیه، این فرصتی است که همیشه در عرصه بازیابی واقعیت‌های تاریخ سیاسی ایران برای اطلاع مبارزات به هم تنیده‌ای که در اعماق جامعه اتفاق افتاده و اتفاق می‌افته خیلی روز عزیزیه و از این منظر. یعنی ولی از یه منظر ما می‌دونیم که 13 آبان روزی است که یک عده دانشجو سفارت آمریکا را تسخیر کردن و عواقبش از نظر سیاسی حتی از نظر فرهنگی در تاریخ ایران خیلی مهم بوده. از نظر سیاسی امروز که آدم نگاه میکنه بعد از در واقع 29 سال داره،
بله، در 30 سالگردش بود،
بله 30 سالگرد، شما اگر نگاه میکنید میبینید که در این 30 سال یا 29 سال تبعات این تسخیر چی بوده. یعنی وقتی اینا اومدن اشغال کردن و قوانین بین‌المللی رو زیر پا گذاشتن چه عواقبی داشته. وقتی که ما حالا نگاه میکنیم میبینیم که در عرض این 30 سال یا 29 سال گذشته عواقب و تبعات این حرکت خیلی خیلی زیانبار بوده برای مردم ایران. درسته که این خودش باعث شده که حکومت اسلامی، دولت جمهوری اسلامی، ولایت فقیه 30 سال عمر بکنه. یعنی اگر ما چندین علت داشته باشیم که چه علتی باعث شده که این جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، دیکتاتوری ولایت فقیه اینقدر عمر بکنه، اگر چندین علت برای این داشته باشیم، یه علتش هم واقعا تبعات عواقب پیامدهای این جریان اشغال سفارت آمریکا بوده. به نظر من از اون زمان به این طرف آمریکا از نظر نیروی نظامی در کشورهای خلیج فارس ببیشه به خصوص و در کشورهای خاورمیانه به طور عام اصلا قوی شده. یعنی حضور نظامی آمریکا در مرزهای ایران، در کشورهای همجوار ایران، چه اون کشورهایی رو که تسخیر نظامی کرده مثل افغانستان و عراق و چه کشورهایی رو که تسخیر نظامی نکرده ولی وسیعاً پایگاه‌های نظامی خودش رو قوی کرده، از همون روز آغاز شده. یعنی در واقع سفارت آمریکا را که اینا تسخیر کردن بهانه بزرگی به هیئت حاکمه آمریکا دادن که توجیه بکنن این نظامیگری خودشونو در و گسترش پایگاه‌های نظامی خودشونو در اون کشورها.
بله،
کشورهای همجوار ایران. یعنی در واقع یه لول خورخوره‌ای درست کردن، با استفاده از اون شما می‌بینید که اینها به غیر از کشورهایی رو که تسخیر مستقیم نظامی کردن، در اکثر این کشورها، در کویت، در بحرین، در قطر، در امارات عربی، متحده عربی، اینها نیروهای نظامی خودشون رو اونجاها خیلی قوی کردن. آمریکا در این بخش از منطقه قوی بود از نظر نظامی. در خلیج فارس آمریکا ناوگان پنجمش رو داشت، قوی بود. منتها در عرض این 30 سال گذشته به نظر من دو علت بزرگ که باعث شده آمریکا با استفاده از این فاکتورها حضور نظامی خودش رو در خطه خاورمیانه، خلیج فارس، اقیانوس هند قوی بکنه، یکیش هم همین
گروگانگیری
بود. یعنی گروگانگیری از یک سو و فروپاشی استاجمه شده از طرف دیگه باعث شده که آمریکا در این منطقه خیلی از نظر نظامی حضور بسیار بسیار روشن و نمایان داشته باشه. و این گروگانگیری و تسخیر سفارت آمریکا بهانه بزرگی بوده که هیئت حاکمه آمریکا و نظامیگران آمریکایی از این بهترین استفاده رو بکنند. برایشون برکت بوده، برایشون یک نوع واقعا باران رحمت بوده که استفاده بکنند و نیروهای نظامی خودشونو، به غیر از این که از نظر فرهنگی و سیاسی هم اینا قوی شدن. جمهوری اسلامی و حرکت هایی که این جمهوری اسلامی انجام داده در این 30 سال گذشته، به ویژه تسخیر سفارت آمریکا، اشغال سفارت آمریکا، گروگانگیری، به نظر من یکی از اون عواملی بوده یا فاکتورهایی بوده که نقش داشته در نفوذ و گسترش نیروهای نظامی در اون کشورها که همجوار ایران هم هستن. یعنی میشه به 13 آبان از این دو
از این منظرم نگاه کرد. بله، یعنی 13 آبان از اون روزاست که بخشی میتونن نیکش بنامند، یعنی خیزش مردمی برای احقاق حقوق خودشون، و بخش دیگری هم به گروگانگیری، یعنی آغاز فجایع و ترخکامی های مردم ایران که نحسین روز است و توامه با سیاهی. یعنی روزها میتونن هم خوب باشن هم بد، هم میتونن خیر باشن هم شر. مهم اینه که کی و چه کسانی میسازند و در راه چه اهدافی.
روزهای مهم تاریخ ایران اینجوری نیستن. مثلا 16 آذر که روز دانشسوز،
بله،
فقط از یه جنبه دیگه همش مثبت ارزیابی میشه از نظر مردم ایران، یک روز دانشسوز که بحث درش نیست.
بله.
13 آبان از دو جنبه باید مورد بررسی قرار بگیره.
دقیقاً. سپاس بنام. این فجایعی هم که بعد از گروگانگیری به وجود اومد، مثل جنگ 8 ساله، مثل آزادی گروگان ها که چه ضایعاتی داشت، قرارداد الجزیره و بعد هم همین دیکتاتوری های پشت سر هم و روز به روز گسترده تر، اینا رو میشه همه رو در رابطه با گروگان گیری دید، درسته؟
بله، مخصوصا به نظر من آرایش نیروها در نهادهای دولتی بعد از سریان گروگانگیری، این آرایش نیروها به ضرر نیروهای دموکراتیک ملی که ما چندین باش گفتیم اینها نیروهای دموکراتیک و ملی و سوسیالیستا و مارکسیستا، اینا میشن چپ، به ضرر چپ و به نفع نیروهای راست تمام شد. یعنی بعد از گروگانگیری اونایی که طرفداران ولایت فقیه بودن به صورت بسیار بسیار مهمی از نظر تعداد قدرتشون قوی تر شدن و در نهادهای دولتی نفوذ بیشتری پیدا کردن. دولت بازرگان وقتی که استعفا داد، بعد از استعفای ایشون که تمام طرفدارانش، تمام افراد دولتی یا ایران رو ترک کردن یا در ایران کنارگیری کردن از سیاست، و یا اینکه مثل خود بازرگان خب رفتن و کوشیدن که مثلا اقلا برن داخل مجلس از اونجا به مبارزه خودشون ادامه بدن، ولی اونها در واقع حذف شدن از حاکمیت و بعد از اون دیگه خیلی خیلی آشکار بود که انحصارگران یعنی طرفداران ولایت فقیه بقایای اونایی هم که مونده بودن، اونا رو هم در کودتای خزنده معروف 1360 خرداد 1360 اونا رو هم سرنگون بکنن و بعدن هم با قتل عامهایی که نه فقط در داخل زندانهای ایران بلکه در خارج در خیابانها در سال 1360-1361 هر روز، هر هفته، هر ماه در خیابانهای تهران، در خیابانهای شهرهای ایران، روستاهای ایران اعدام بود دیگه، اعدام انقلابیون، اعدام نیروهایی که ما از اونها به اسم چپ اسم میبریم، اینها راست قوی شد و بعدا هم افتادن به جان اونهایی که در زندان بودن و حتی بخش بزرگی از این زبانان در کشتار 67 اکثرشون دیگه دوران زندانیشون هم تمام شده بود، ولی اونها رو هم اعدام کردن و بعدا هم که بلافاصله همون زمانی که در داخل زندان ها اینا اعدام میکردن چپ ها، بعدن هم بلافاصله در همون پاییز سال 1067 این به موازات قتل عام و کشتار زندانیان افتادن به جان اون فعالین تک سیاسی که اینجا و اونجا هنوز فعالیت داشتن و قتل های زنجیره‌ای رو شروع کردن. همین اینا به نظر من خیلی با هم به طور دیالکتیکی ارگانیک رابطه دارن و میاد به اینکه بالاخره این اصل ولایت فقیه چگونه موفق شد علی‌رغم مخالفت‌های زیادی که چه نیروهای غیر مذهبی، چه نیروهای سکولار و چه نیروهایی که مذهبی بودند علیه این اصل بودند، چگونه اینها را جمهوری اسلامی، انحصارگران یکی بعد از دیگری حذف کردن، از بین بردن، از میدان سیاسی، میدان مبارزاتی، کارزاری بیرون راندن و دیکتاتوری خودشونو اعمال کردن. خیلی این مهمه که شما توجه کنید که اون زمان وقتی که اینها میخواستن این کانسپت یا این اصل ولایت فقیه رو بیارن داخل قانون اساسی ایران و زمیمش بکنن، فقط چپ‌ها نبودن، فقط نیروهای دموکراتیک، ملی‌گرا و سوسیالیست‌های مارکسیست‌ها نبودن که مخالفت می‌کردن، بلکه در درون نیروهای مذهبی خیلی‌ها بودن که هم به طور سازمانی هم به طور فردی با این جریان مخالفت داشتن و تازه این نیروهای مذهبی هم همیشون نیروهای رادیکال مذهبی نبودن، نیروهای انقلابی نبودن، نیروهایی بودن که خیلی خیلی سنتی بودن. آیت الله شریعت مداری، حزب مسلمان خلق ایران، اینا همیشون با اصل ولایت فقیه در تضاد بودن و تضادن. بعضی از اینا زمانی حتی مخالفت کردن که هنوز نیروهای دموکراتیک مخالفت های خودشون اعلام نکرده بودن. یعنی در بهار سال 1358، یعنی 3.5 ماه بعد از انقلاب، شما روزنامه حزب مسلمان خلق رو بخونید که در تبریز منتشر میشد، در تهران منتشر میشد ولی بیشتر در تبریز بود، نویسندگانش و نمایندگانش، این حزب علنا علیه ولایت فقیه موضع گرفت و همه اینا را شما میبینید که در جریان اون 1.5 سال بعد از جریان گروگانگیری 13 آبان معروف، اینا را یکی بعد از دیگری حذف کردن تمام این نیروها را و بالاخره ولایت فقیه رو گنجاندن در داخل قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیکتاتوری تئوکراسی ولایت فقیه رو اعمال کردن.
بله.
تا کنون ادامه داره. خیلی بله، به نظر من خیلی مهمه. تک اینها ما اشاره بکنیم که چقدر اینا رابطه داشتن با هم. یعنی
بله.
اینجوری نبود که یکی اتفاق میافتاد و یعنی من خیلی میبینم که این جریان گروگانگیری بیشتر بیشتر خدمت کرد که این کانسپت ولایت فقیه، این انگاشت اصل ولایت فقیه بیاد داخل قانون اساسی ایران، روشن رابطه دارن. و بعدا هم که کشتار 67، کشتار زندانیان، کشتار آنهایی که مثل دکتر کاظم سامی اصلا تو زندان نبودن، تو مطبشون کشته شدن، یعنی که معروف شد آغاز اصلاح دفعه زنجیره‌ای شد که سالها سال ادامه بیده که 10 سال و بعدا هم با دفعه فروهرها تقریبا تمام شد به اصطلاح.
بله.
تمام اینها برمیگرده به این روز 13 آبان معروف که در واقع گروگانگیری آغاز شد.
بله کاملا. در واقع جان پاسا بنا، در مورد این گروگانگیری امروز میتونیم بگیم که این عمل غیر اخلاقی از نظر عرف بین المللی و غیر اصولی به نفع دو تا جریان تموم شد، یکی به سود همین کسانی که در رژیمند یا خودی های این حاکمیت یا به طور کلی همین طرفداران ولایت مطلقه وقیه، و دیگری هم آمریکا بود که تونست بالاخره همسایه ما بشه از 4 طرف و حاکم منطقه. و یکی از دلایل فروپاشی شوروی رو هم میشه در همین رابطه دید.
من فکر میکنم که به اصطلاح اتحاد جماهیر شوروی و نابودیش که به عنوان یک کشور واحد اون زمان، نه به عنوان یک فقط دولت ایدئولوژیکی، چون در اتحاد جماهیر شوروی این اتفاق نیفتاد که به عنوان یک کشور مثلا کمونیستا برن غیر کمونیستا بیان سرکار، اصلا اون کشور از هم پاشید. این خیلی مهمه که گورباچوف و طرفدارانش نه که میخواستن برن ریفرم به وجود بیارن، اصلا کشور واحدی رو از بین بردن. این نبود که شکست خودم فقط نتونستن ریفرم بکنن، ولی اون شکستشون حتی باعث شد که کل اون کشور واحد از بین بره که ما امروز عواقبش رو میبینیم که آمریکا در روز روشن تصمیم میگیره که حمله بکنه به افغانستان، بعدن به عراق، و حالا هم صحبتش میکنن که دوباره برن افغانستان. اگر اتحاد جماهیرشو به عنوان یک کشور، نه به عنوان یک کشوری که حالا بعضی ها میگوتن کشور سوسیالیستی، بعضی ها میگوتن واقعا این کشور سوسیالیستی هم دیگه نیست، حالا غیر از اون اصلا به عنوان یک کشور واحد واحد که اتحاد جماهیر شده بود نبودش باعث شده که امروز آمریکا روز روشن تصمیم میری که نزدیک به 40,000 سرباز مسلح به بهترین منابع تسلیحاتی بفرسته به کشور افغانستان همجوار ایران. خب وجود اتحاد جماهیر شوروی اگر بوده این امکان نداشت که به این سادگی آمریکا این حرکت ها را بکنه. در نتیجه به نظر من شکست روسیه یا اون زمان اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان و بعدن هم خود جریانات در داخل ایران نقش بزرگی داشته که خب اتحاد جماهیر شوروی اونقدر ضعیف بشه که به عنوان یک کشور حتی واحد از بین بره. خیلی از اون زمان مردمانی بودن در داخل خود شوروی که خواهانی این بودن که شوروی عوض بشه، مثلا تا یه دولت غیرکمونیستی به سر کار و یک دم بودن مثلا این کشور این دولت کمونیستی حتی نیست، ولی هیچ یک از اونها خواهان این نبودن که کشورشون تکه پاره بشه به 16 کشور. بعدن هم حالا خود روسیه شما میبینید که باز زریان چچنیا و دیگر ایالات داخل روسیه دارن در اون جهتی میرن که ممکنه به اصطلاح از بدنه روسیه جدا بشن. تمام اینها با هم دیگه به نظر من رابطه دارن و جریانات ایران مثل افغانستان روی فیل انفعالات درون اتحاد جماهیر شوروی اون زمان نقش داشته.
بله، سپاسگزارم.